رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصرة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
عزاداری شام غریبان و توسل به عقیله بنی هاشم سلام الله علیها. در شام غریبان شهیدان کربلا مردم ایران با اهل بیت عصمت همنوایی کردند. ساخت توربین نیروگاه‌های گازی به دست متخصصان داخلی. با ساخت این توربین یک واحد 32 مگاواتی نیروگاه ری پس از مدت‌ها به مدار تولید بازگشت و در پیک بامدادی از تولید بی خطرترین نماتودکش برای نخستین بار در صنعت کشاورزی می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 27 تیر ماه 1403 از رادیو ایران. مراسم عزاداری شام غریبان حسینی در حسینیه امام خمینی. در شام غریبان شب حزن و ماتم آل الله، جمعی از مردم دلباخته حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت آن حضرت در حسینیه امام خمینی گرد هم آمدند و در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی به عزاداری پرداختند. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین جواد محمد زمانی سخنرانی کرد و آقای مهدی سماواتی به ذکر مصیبت و قرائت دعای توسل پرداخت و آقای مهدی سلحشور نیز مرثیه سرایی و نوحه خوانی کرد. همزمان با شام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و دیگر شهدای کربلا، مراسم شام غریبان در کشور برگزار شد. در حرم رضوی هم خادمان با مرثیه خوانی این مصیبت را به حضرت رضا علیه السلام تسلیت گفتند.
شب رسیده شام غریبان.
حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در شب شام غریبان امام حسین علیه السلام
شد کشت دیگر شاق شهیدان، بی سر فتاده بین خون سالار زینب.
در شب شام غریبان سید الشهدا عزاداران حسینی آمده بودند تا تسلای خاطری باشند برای اسرای دشت کربلا.
امشب به یاد چه کسی شمع روشن میکنه؟
طفلان مسلم
آقا و عبی عبدالله امام حسین شام غریبان هم
به یاد امام حسین علیه السلام و 72 تن از یارانش.
مولا علی موسی رضا تسلیت آقا.
خادمان زائران و مجاوران عزادار با شمع‌های روشن آمده بودند، هم برای عرض تسلیت به ولی نعمتشان و هم برای تجدید عهد و پیمانی دوباره.
مالن کنار القمه سردار زینب.
شام غریبان ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرصتی شد تا هر کس به نوبه خود پیام عاشورا را بازخوانی کند.
از امام حسین چه درسی گرفتی؟
از امام حسین درس فداکاری، انسانیت.
اون چیزی که من میدونم معامله بود که با خدا کرد، فقط عشقی که به خدا داشت.
گفتن امام حسین که اگر دین نداری آزاده باش و سعی کن نه ظلم کن و نه زیر بار عرض ظلم برو.
به خاطر احیای امر به معروف و نهی از منکر.
امشب عزادار حسین گردید زهرا.
امام حسین علیه السلام در محرم سال 61 قمری قیام کرد تا درس آزادی و آزادگی سرمشق زندگی من و شما باشد. مهدی رهنما، خبرگزار یک صدا و سیما، مشهد مقدس.
آمادگی زنجان برای یوم زینب سلام الله علیها. اجتماع زینبیه اعظم زنجان ساعت 16 امروز 11 محرم در زنجان برپا می شود. میهمانانی از 10 کشور همچون سوریه، لبنان، ترکیه، هند، بحرین، امارات، عراق، عربستان، افغانستان و پاکستان در این گرد همایی حضور دارند.
زینبی اعظم زنجان در روز 11 محرم به دادگی زینب برای حسین را روایت
می‌کند.
در مسیر حرکت دسته عزاداری زینبی اعظم زنجان 1200 خادم خدمت رسانی می‌کنند.
اصالت تمام تلاشش بود که این فرهنگ حسینی رو زنده نگه داشت.
بیش از 4000 مهمان از سراسر کشور در این اجتماع حضور دارند.
ما از بندرعباس اومدیم.
از تبریز ما اومدیم.
از تهران اومدم.
از مشهد مقدس.
و امسال مهمانان از 10 کشور جهان هم خودشون رو به زنجان رساندند.
من اسم حسن شهادی، آی کیم فرام لبنان.
در لبنان هستیم و شیعه هستیم و نزدیک هستیم به سوریه و حضرت مقبره حضرت زینب. و برای همین علاقه خاصی به سید زینب داریم.
ایویت ترکیه ده بنظر
منطقه کارس، ارزنجان، منطقه نزدیک به مرز ایران همچین مراسمی داریم. تو استانبول هم داریم.
عکاسانی از امارات، لبنان، عراق و عربستان حضور دارند تا صحنه های ارادت و دلدادگی را به ثبت برسانند.
خیلی برام جای خوشحالی داره که اینجا اومدم.
خیلی علاقمند بودم که یک بارم که شده این موقعیت واسه من فراهم بشه که بتونم عکاسی بکنم.
مسجد زینبیه زنجان با قدمتی 400 ساله در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است. حرکت زینبیون زنجانی از مقابل مسجد زینبی زنجان آغاز خواهد شد و در مسیر 3 کیلومتری تا امامزاده سید ابراهیم علیه السلام فریاد لبیک یا زینب و لبیک یا حسین سر خواهند داد. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
زینب دیا.
رایزنی های سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در نیویورک. آقای باقری در دیدار وزیر امور خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد اسناد مهم همکاری های دو جانبه به ویژه معاهده جامع مشارکت راهبردی هرچه زودتر به سرانجام برسد. سرپرست وزارت امور خارجه در واکنش به برنامه روسیه برای طرح مسئله فلسطین و جنایات صهیونیست‌ها در غزه در مدت ریاست دوره‌ای این کشور بر شورای امنیت از تلاش‌های روسیه قدردانی کرد. وزیر امور خارجه روسیه هم ابراز امیدواری کرد که روند همکاری‌های دو جانبه و سرعت در اجرای برنامه‌ها در دستور کار دو کشور قرار گیرد. سرپرست وزارت امور خارجه همچنین در دیدار وزیر امور خارجه مجارستان هشدار داد هر گونه تنش‌آفرینی جدید در منطقه به ضرر آتش‌افروزان خواهد بود. وزیر امور خارجه مجارستان هم در این دیدار بر اهمیت دیپلماسی در روابط دو جانبه و عرصه بین المللی تاکید و از تقویت مناسبات با ایران استقبال کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران برخی گزارش‌های ادعایی در یکی از رسانه‌های آمریکایی پیرامون نقش ایران در حمله مسلحانه اخیر به دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را تکذیب کرد. ناصر کنعانی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران در پیگرد قضایی ترامپ به علت ایفای نقش مستقیم در جنایت ترور سردار شهید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصمم است، اما هر گونه مداخله در حمله مسلحانه اخیر علیه ترامپ و یا ادعاها در مورد قصد ایران برای چنین اقدامی را قویاً رد می‌کند و چنین ادعاهایی را دارای اهداف و انگیزه‌های مغرضانه سیاسی می‌داند. همچنین دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک در بیانیه‌ای اتهامات مطرح شده را بی اساس و مغرضانه دانست. شبکه آمریکایی CNN در گزارشی مدعی شده بود مقامات اطلاعاتی این کشور در هفته‌های اخیر نقشه‌ای احتمالی منتسب به ایران برای کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور کشف کردند. CNN با این حال در گزارش خود آورده که هیچ ارتباطی با تلاش برای ترور اخیر ترامپ در تجمع پنسیلوانیا وجود ندارد. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در مرکز نوار غزه 7 فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. بر اساس اعلام سازمان دفاع مدنی غزه حدود 70 نفر داخل این ساختمان بودند. در حمله هوایی جنگی رژیم در حمله هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر به مسجدی در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه یک فلسطینی شهید شد و 15 تن دیگر زخمی شدند. در کرانه باختری نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی بامداد امروز با یک کامیون به محله یدبوس در جنین یورش بردند. منابع محلی از وقوع درگیری بین رزمندگان فلسطینی با اشغالگران در این شهر خبر دادند. اما حزب الله لبنان در بیانیه‌ای از حملات گسترده موشکی به شمال فلسطین اشغالی در پاسخ به توحش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان خبر داد. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد در پاسخ به هدف قرار دادن روستاهای جنوب لبنان و شهادت 3 کودک شهرک‌های کفرهوشن، هگنوز، باریوهای، کابری و میرون را با ده ها موشک کاتیوشا هدف قرار داد. ساعت ها قبل از عملیات رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان، رسانه های عبری زبان گزارش دادند بیش از 30 موشک از جنوب لبنان به شهرک کریات شیمونا و مناطقی دیگر در الجلیل شلیک شد. دبیرکل حزب الله لبنان گفت وحدت مسلمانان و همبستگی جبهه‌های مقاومت از نتایج نبرد طوفان الاقصاست. سید حسن نصرالله در مراسم شب عاشورای حسینی در زاهیه بیروت با بیان اینکه سازمان‌های اطلاعاتی غربی در دهه گذشته برای افزایش تنش‌های فرقه‌ای و مذهبی در منطقه برنامه‌ریزی کرده بودند افزود نبرد طوفان الاقصا این تنش‌ها را کاهش داد. دبیرکل حزب الله لبنان گفت پس از پایان نبرد طوفان الاقصا که ان شاء الله با پیروزی همراه خواهد بود، سازمان‌های اطلاعاتی منطقه و جهان تلاش می‌کنند بار دیگر اختلافات فرقه‌ای و مذهبی را افزایش دهند. بنابراین باید مراقب و از این توطئه برحذر باشیم. ساخت توربین نیروگاه‌های گازی به دست متخصصان داخلی. متخصصان نیروگاه ری به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی موفق شدند توربین نیروگاه را بسازند. نصب این توربین در یکی از واحدهای 32 مگاواتی نیروگاه ری باعث شد این واحد بعد از مدت‌ها به مدار تولید بازگردد.
مشغول کار بودیم، باد با صدای غیر عادی دچار حادثه شد و منجر به حریق شد، باد از مدار خارج شد.
سال 1401 آتش سوزی در شرق تهران واحد یک نیروگاه ری. کارشناس برق
مشخص شد که به علت شکستگی دیسک دو توربین که قالب
این واحده این اتفاق براشون میافتاد، این حادثه رخ داد.
اما در راه تعمیر توربین آسیب دیده مشکلاتی بود. بلوکات معاون نگهداری و تعمیرات نیروگاه ریل
ساخت داخل تا حالا نشده بود و باعث از منابع خارجی تامین میکردیم. به دلیل تحریم هایی که وجود داشت خب این مسئله امکان پذیر نبود.
حالا بعد از یک سال و نیم تلاش متخصصان داخلی جواب داد و واحد شماره یک به مدار بازگشت. بلوکات معاون نگهداری و تعمیرات نیروگاه ریل
یک شرکت دانش بنیانی آمد، خوشبختانه در حقیقت مطالعاتی را انجام داد و فازهای مختلف طراحی مهندسی رو جلو برد. در نهایت تونستیم امسال سال 1403 این واحد رو که بخش اصلی در حقیقت قطع اصلیش همین دیسکا بود که تامین شد به اصطلاح به مدار بیاریم.
نیری کارشناس ارشد فنی نیروگاه ری
ساخت داخل این دیسکا یعنی سه ردیف دیسک، دیسکای ردیف اول تا سوم حدود 15 میلیارد تومان بوده. نمونه خارجی اینا رو اگر می‌خواستیم وارد کنیم از در واقع شرکت‌های سازنده خارجی حدود 60 میلیارد بوده، یعنی تقریبا یک پنجم در واقع یک چهارم قیمت در واقع نمونه خارجی بوده.
با دستیابی به دانش فنی ساخت توربین نیروگاه‌های گازی در تعمیرات واحدهای این نیروگاه‌ها خودکفا شدیم. بادرستانی مدیر عامل نیروگاه ری:
اگر واحدهایی که در کشور وجود دارن از این نوع که تعدادشون نزدیک به 14 واحد نیروگاهی میشه، اگر مشکلی پیدا کنن از این جنس دیگه نیازی نیستش که خرید خارجی انجام بشه و وقفه تولیدی به خاطر این ایجاد بشه و تحمیل بشه.
نیروگاه‌های حرارتی که سوخت آنها از انرژی‌های فسیلی تأمین می‌شود 82% از ظرفیت نیروگاه‌های کشور را به خود اختصاص دادند.
با دستیابی به دانش فنی ساخت دیسک توربین‌های گازی در کشور 75% صرفه‌جویی ارزی صورت می‌گیره. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی برای امروز بعد از ظهر و شب برای مناطق آذربایجان غربی، ارتفاعات البرز مرکزی در تهران و مازندران، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. همچنین سازمان هواشناسی با اعلام هشدار زرد برای مناطق سیستان و بلوچستان، قم، مرکزی، خراسان جنوبی، جنوب شرق کرمان، شرق و جنوب سمنان، شمال اصفهان و یزد، وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک را پیش بینی کرده. برای دو روز آینده علاوه بر این مناطق، برای مناطق شمالی کشور، برخی بخش‌های اردبیل، شمال آذربایجان شرقی و شمال خراسان شمالی، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی شده. هشدار گرما برای 33 ایالت آمریکا و حد نصاب دمای خطرناک هوا در بیشتر ایالت‌های این کشور. کارشناسان سازمان هواشناسی هشدار دادند این موج گرما می‌تواند جان انسان‌ها را در معرض خطر قرار دهد. تاکنون دست کم 38 نفر در 6 ایالت این کشور بر اثر گرما جان خود را از دست دادند. این موج گرما به سوی سواحل شرقی در حال گسترش است و بیش از 140 میلیون آمریکایی در 33 ایالت را تحت تأثیر قرار می دهد. در جنوب شرقی تگزاس قطع برق در واقع صدها هزار نفر در پی وقوع طوفان بریل تحمل گرمای طاقت فرسای تابستان را دشوار ساخته و گزارش ها از لاس وگاس هم حاکیست دمای هوا به حدود 50 درجه سانتیگراد رسیده. موج گرمای تابستانی زندگی مردم را در بخشی از شرق و جنوب شرقی اروپا هم دچار چالش جدی کرد. رومانی، اوکراین و مقدونیه شمالی سه کشوری هستند که در این قاره شرایط سختری را سپری می کنند. در مقدونیه شمالی تلاش ها برای خاموش کردن آتش سوزی در جنگل های منطقه کوهستانی میتیانا همچنان ادامه دارد. بالگرد و هواپیماهای اطفای حریق در حال اجرای عملیات اطفای حریق هستند. به دنبال بارش شدید باران و بالا آمدن سطح آب 100 در ایالت ایلینوی آمریکا شکسته شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد با شکسته شدن این سد، سیل مناطق پایین دست آن را در بر گرفت و خسارت‌های شدیدی به واحدهای مسکونی، خودروها و زیرساخت‌های عمومی وارد شد. همچنین 100 نفر مجبور شدند خانه‌های خود را تخلیه کنند. روز دوشنبه هم وقوع طوفان برق هزاران نفر را در منطقه شیکاگو در ایالت ایلینوی قطع کرد. شمار تلفات ناشی از باران شدید و طوفان در استان ننگرهار در شرق افغانستان به 40 نفر افزایش یافت. سخنگوی وزارت بهداشت و درمان افغانستان اعلام کرد حدود 350 تن دیگر در این رویداد طبیعی زخمی شدند. حادثه طبیعی روز گذشته در استان ننگرهار یکی از مرگبارترین رویدادهای طبیعی در این استان محسوب می شود. افغانستان در میان 6 کشور آسیب پذیر جهان از رویدادهای طبیعی و تغییرهای اقلیمی قرار دارد. و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام، صبح شما بخیر. تیم کشتی فرنگی ایران قهرمان نونهالان آسیا شد. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی نونهالان آسیا به میزبانی شهر سیرتچای تایلند برگزار شد و تیم ایران با 3 نشان طلا، 2 نقره و 2 برنز با 170 امتیاز تیمی بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم‌های ازبکستان با 169 و قزاقستان با 154 امتیاز دوم و سوم شدند. برای تیم ایران در این دور از رقابت‌ها امیر کاظمی در وزن 48 کیلوگرم، مهدی غلامیان در 62 و اسماعیل نبوی در 68 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شدند. ابوالفضل ظهیری و امیر حسین بختیار نژاد در وزن 57 و 85 کیلوگرم مدال نقره گرفتند و دو نشان برنز تیم کشورمان را بنیامین رستگار و امیر حسین البانی در وزن 44 و 75 کیلوگرم دریافت کردند. حریفان هندبال ایران در مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شدند. به این اساس تیم هندبال جوانان ایران که با پیروزی مقابل چین و کویت در مرحله مقدماتی به عنوان سرگروه به دور دوم صعود کرده است، با تیم‌های عمان، عربستان و ژاپن در گروه دوم مرحله 1/4 نهایی هم گروه شد. در گروه اول هم تیم‌های بحرین، کویت، اردن و کره جنوبی حضور دارند. به این اساس تیم هندبال جوانان ایران در مرحله 1/4 نهایی مسابقات در اردن ساعت 18:30 دقیقه فردا به مصاف عمان می‌رود. ملی‌پوشان کشورمان در ادامه با عربستان و ژاپن روبرو می‌شوند و در نهایت دو تیم برتر مرحله گروهی راهی نیمه نهایی این دور از رقابت‌ها خواهند شد. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم پرسپولیس با قرارداد 1 ساله به تیم تراکتور تبریز پیوست. در این حال باشگاه پرسپولیس هم با تاکید بر اینکه فسخ قرارداد بیرانوند غیرقانونی بوده است اعلام کرد از تراکتوری‌ها به دلیل مذاکره اقوا و عقد قرارداد با بیرانوند شکایت می‌کند. ایوب العمود دفاع راست مراکشی تیم الوداد هم به صورت رسمی با پرسپولیس قرارداد امضا کرد تا بار دیگر زیر نظر گاریدو سرمربی جدید سرخپوشان فعالیت کند. این نخستین خرید پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات فعلی و بعد از جدایی بیرانوند، ترابی و اسماعیلی فر به حساب می‌آید. گرت ساوتگیت سرمربی 53 ساله تیم ملی فوتبال انگلیس پس از شکست مقابل اسپانیا در دیدار پایانی یورو 2024 از سمتش کناره‌گیری کرد. و آخرین خبر این که در پی انتقال کیلیان امباپه مهاجم 25 ساله فرانسوی از تیم پاریس سن ژرمن به رئال مادرید، مراسم معارفه این بازیکن در حضور 81,000 تماشاگر برگزار شد. امباپه با قراردادی 5 ساله راهی رئال مادرید شده است. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی
ساعت 8:21:44 است. با یک گزارش در پیک بامدادی با شما هستیم. برای نخستین بار در صنعت کشاورزی محصول ارگانیک نماتودکش بر پایه گیاه و بدون خطر زیست محیطی با دانش 100% ایرانی به همت متخصصان یک شرکت دانش بنیان تولید شد. این نوع از آفت با حمله به ریشه درختان و گیاهان زراعی موجب از بین رفتن آنها می شود.
نماتودها آفتهای کرمشکل بسیار ریزی هستند که به ریشه گیاهان حمله کرده و موجب آسیب‌های جدی به آنها می‌شوند، به طوری که برای مقابله با این آفت کشاورزان مجبور به استفاده از سم‌های بسیار قوی هستند که مضراتی را برای محیط زیست و انسان ایجاد می‌کنند. اما متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان با تولید محصولی فناورانه هم مشکل آفت را رفع کردند هم مشکل سموم شیمیایی. حسنپور مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
محصول ما یک کودسم غیر شیمیاییه برای کنترل نماتود و بهساز خاک، باعث اصلاح خاک میشه، نماتودها رو از بین میبره. تا 70% با تست هایی که جاهای مختلف دادیم نماتودها رو کنترل کرده.
این محصول دانش بنیان با انواع آفت نماتود مقابله کرده و به همین دلیل برای بسیاری از درختان و گیاهان زراعی کاربرد دارد.
انواع نماتود مثل زخم ریشه، گره ریشه، تمام اینها رو تست دادیم و کنترل کرده. توی باغات پسته، توی گلخانه های گوجه و خیار، برای چغندر، برای گیاهانی مثل مرکبات، هر جا که نماتود داره کنترل میکنه.
به دلیل فناوری پیشرفته تولید نماتودکش های گیاهی، این محصول تاکنون از خارج از کشور وارد میشد، اما با بومی سازی دانش فنی آن با قیمتی ارزانتر در دسترس کشاورز ایرانی است. محمدی مدیر فروش شرکت دانش بنیان:
این محصول قبلا از در واقع کشورهایی مثل آلمان و چین وارد ایران میشد، ولی ما تونستیم با 7 سال تحقیق و توسعه به نمونه گیاه‌های این محصول دست پیدا کنیم و اون رو داخل ایران ثبت اختراع بکنیم و الان حدوداً داره با 1/3 قیمت نمونه‌های خارجی توی بازار به فروش میرسه.
در کنار قیمت ارزان‌تر، این کود سم گیاهی دانش بنیان مزیت‌های دیگری هم نسبت به نمونه‌های خارجی و سموم نماتودکش دیگر دارد. حسنپور مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
متناسب با آب و خاک مملکت ما هست، سموم خارجی که در این زمینه هست هم شیمیایی هستن، همه چیز کش هستن و در تمام مراحل کش استفاده نمیشن. کودسم ما در تمام مراحل کشت گیاه، چه از زمانی که گیاه دوسه برگی، چه زمانی که محصول حتی چند روز بخواد چیده بشه میتونه استفاده بشه. چون
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:11 است. ممنون از همراهیتون، روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام و به احترام ماه محرم به هر نحوی که شده یاد عاشورا رو توی خونه و خانوادمون زنده نگه داریم. اینجوری هم خونه و خانوادمون رو با نام و یاد امام حسین علیه السلام بیمه کردیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در